در مورد برنامه‌های شبکه رادیویی نمایش لطف کنید با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس بگیرید و برای ما پیام صوتی بذارید. ساعت همینک 9 صبح و همکاران عزیز ما برنامه زنده و مستقیم پرانتز خبر رو تقدیمتون می‌کنن.
به نام خدا، سلام، صبحتون به خیر باشه. خیلی خوش اومدید به پرانتز خبر رادیو نمایش. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. 20 روز از شهریور ماه 1401 و مثل هر روز صبح ما هم در خدمتتونیم تا ساعت 10 تا شما رو در جریان اتفاقات و رویدادهای فرهنگی هنری قرار بدیم، با این امید که شما هم در کنار ما باشید. فکر میکنم که ما همیشه توی مدت 24 ساعت روز با تجربه کردن اتفاقات مختلف ممکنه که فراموش بکنیم اتفاقای خوب کوچیک زندگیمون رو، یا حتی اتفاقاتی که ممکنه تلخ باشن و چه بهتر که فراموششون میکنیم. اما بد نیست الان در ابتدای روز جدید یه مرور بکنیم، ببینیم دیروز چه اتفاقای کوچیک خوبی تو زندگیمون افتاد. مثلا عبور کردن از کنار یه مغازه‌ای که ما رو ممکنه ببره به دوران بچگیمون، یا شنیدن صدای یه مادر بزرگ وقتی که داره دعامون میکنه به خاطر اینکه کمکش کردیم، یا هر اتفاق خوب دیگه‌ای که همینقدر کوچیک ولی همینقدر هم عمیق و ارزشمندن. بد نیست که یه مروری بکنیم امروز، دیروز رو در واقع در ابتدای امروز، و به 30075 لطفاً شما بهمون بگید دیروز چه اتفاق خوبی براتون افتاد، هر چقدر کوچیک، هر چقدر در لایه‌های معنایی خوب، نه حتی شاید به ظاهر. لطفاً با ما در ارتباط باشید از طریق 30075. اما بذارید در راستای همین موضوعی که الان براتون مطرح کردم، اولین موضوعی که میخواییم در موردش صحبت بکنیم رو انتخاب بکنم و اون چیه؟ گفتگوی یک جوون خیلی تازه نفس و خوشحال راجع به آیندهش و تصمیمایی که میخواد بگیره. خب اینجا رادیو نمایشه و ما بیشتر از هر کس دیگه‌ای موفقیت کسی که در کنکور هنر تونسته در واقع موفق باشه رو مورد توجه قرار میدیم و اینجا کیارناز شاطریان کسیه که امسال کنکور رو با موفقیت گذرونده، رتبه یک کنکور هنر شده و انتظار ورود به دانشگاه رو میکشه. ورود به هنرستان رو کیارناز شاطریان بهترین انتخابش عنوان کرده و میگه اگر من که هنوز وارد دانشگاه نشدم فقط به فکر این باشم که بذارم و برم، مطمئنن اتفاق خوبی توی کشورم رخ نمیده، پس باید بمونم و تا جایی که میتونم تلاش کنم که این کشور برای هنرمندان بعد از من جایی بهتری باشه. مدتی از انتشار خب نتیجه اولیه کنکور سراسری میگذره و در حالی که چیزی به اعلام نتایج انتخاب رشته هم باقی نمونده، به سراغ رتبه یک کنکور هنر که خب رشته نقاشی رو انتخاب کرده رفتیم و در رابطه با این قضیه باش صحبت کردیم و خب خوشبختانه خیلی روحیه خوبی هم داره و به موندن توی کشور فکر میکنه. شاید خب این مسئله رتبه های یک و مهاجرتشون همیشه نگران کننده بوده واسه ماهایی که حداقل منی که ایرانو خیلی دوست دارم و مطمئنم خیلی از شما هم قلبتون عمیقا میتپه برای کشورمون، شاید همه واقعا همین ویژگی رو دارن، اما ممکنه یه سری ناراحتی ها وجود داشته باشه و مشکل بالاخره امکانات ممکنه بعضی موقعا بعضی از دانشجوها رو مجبور بکنه که از ایران مهاجرت بکنن، اما امیدوارم که این جریان رفته رفته متوقف بشه و شرایط برای موندن دانشجوهای پر انرژی و آینده ساز کشورمون اونقدری فراهم بشه که دیگه اصلا به فکر خارج شدن از کشورمون نیفتن. نه و هشت دقیقه است و پرانتز خبر رادیو نمایش تقدیمتون میشه. سپاسگزارم که ما رو میشنوید. 30075 رو در اختیار دارید تا از اتفاقات هر چقدر کوچک خوب دیروز برامون بگید در ابتدای امروز 20 شهریور ماه. اما بریم یه سری به موسیقی بزنیم خیلی جدی، ببینیم که موسیقی دانان کشورمون در چه حالند. اولین موضوع همکاری فردین خلعتبری عزیز با آقای رحمانیان کارگردان خوب تئاترمون. اتاق محترم هشتمین همکاری مشترک فردین خلعتبری با محمد رحمانیان که از دوشنبه 21 شهریور ماه یعنی فردا در پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه میره. فردین خلعتبری در هشتمین همکاری خودش با محمد رحمانیان موسیقی نمایش اتاق محترم رو میسازه و این خیلی به نظرم جذابه. این نمایش بر اساس نمایشنامه اتاق ورونیکا اثر آیرا لوین و برگردان شهرام زرگر نازنین، یکی از مترجمان اساتید و روشنفکران حوزه هنرهای نمایشی کشورمونه که از دوشنبه ساعت 20 به تهیه کنندگی امیر حسین نفر در پردیس شهرزاد روی صحنه میره. فردین خلعتبری موسیقیدان و آهنگساز ایرانی متولد سال 1343 در نوشهر او موسیقی رو با ساز فلوت آغاز کرد و بعد از انصراف از رشته سازه دانشگاه صنعتی شریف به سراغ موسیقی رفت، یعنی از رشته سازه انصراف داد تا سراغ ساز بره و اینم اتفاق جالبیه، و در دانشکده هنرهای زیبا تحصیلات خودش رو در این زمینه ادامه داد. خلعتبری پیشتر با رحمانیان در فیلم‌های کنسل و سینما نیمکت، همچنین نمایش‌های ترانه‌های قدیمی، ترانه‌های محلی، مجلس ضربت زدن، چخوف ساد و دعوت به دو نمایش همراه همکاری داشته. پانتا بهرام، امیر جعفری، نازنین کریمی و مجید رحمتی بازیگران اتاق محترمن و به زودی هم میتونید، در واقع پیش فروشش که شروع شده اما میتونید از فردا این نمایش رو روی صحنه ببینید. خب گفتم که در رابطه با موسیقی همچنان یه مقدار میخوایم صحبت بکنیم. در مورد آقای خلعتبری گپ زدیم، اما در مورد دو موسیقیدان خوب دیگه کشورمون هم میخوام بهتون موضوعاتی رو بگم. علی رهبری اما ارکستر سمفونیک استانبول رو قراره هدایت بکنه. ارکستر سمفونیک دولتی شهر استانبول بار دیگه علی رهبری، آهنگساز و رهبر بین المللی ایران رو برای اجرای کنسرت افتتاحیه فصل هنری این شهر دعوت کرده. این کنسرت از مهمترین کنسرت های فصل هنری به شمار میاد. علی رهبری بیش از 25 سال به صورت مداوم با این ارکستر همکاری داشته. این کنسرت در روز جمعه 15 مهر ماه در مرکز فرهنگی آتاتورک و در سالن اپرای استانبول برگزار خواهد شد. در این کنسرت آثاری از جمال رشید ری یا جمال رشید ری، چایکوفسکی و دوژاک اجرا خواهد شد. سولیست این کنسرت کریر تروسو، سولیست نامدار ویولون اهل روسیه است. تروسو برنده چندین مسابقه بین المللی ویولون بوده و با اکثر رهبران و ارکسترهای جهان کنسرت داشته. قبل از این کنسرت نیز علی رهبری در روزهای اول و هفتم ماه مهر در دو کنسرت مختلف به عنوان رهبر دائم مهمان اپرای مارینسکی در سنت پترزبورگ با آثاری از خیلی دیگه، ریچارد اشتراوس و کلود دبوسی و خیلی دیگه، اثر خودش رو روی صحنه خواهد برد. 9:13 است، همراه ما بمونین. خب بریم سراغ پیامکاتون ببینیم که چه خبره توش. ازتون خواسته بودم با یک نگاه عمیق راجع به اتفاقات دیروز یادآوری بکنید. اتفاق خوب هر چقدر کوچکی که براتون رخ داده رو و خوشبختانه دارم پیامک‌های درست و تو خالی رو پیدا میکنم توی پیامکاتون. 30,075 رو در اختیار دارید تا بهمون جواب بدید راجبش. گفتن که خانم مریم قربانی از مشهد، وای چه جالب، اتفاقا همین دیشب از محله‌ای رد شدم که 20 سال پیش با پدرم اونجا زندگی میکردیم. پدرم تو همون خونه فوت کرد. وقتی از اونجا رد شدم بیشتر یاده مهربونی های پدرم افتادم. خدا رو شکر میکنم که توی خونه همچون پدر با سواد و روشن فکری رشد کردم. خدا پدرتون رو بیامرزه. چقدر خوب، چقدر دقیقا همون چیزی بود که ما در موردش حرف زدیم خانم قربانی، و خوشحالم که این اتفاق براتون افتاده. علی فلکزاده هم همراه ماست از اسباب بازی فروشی، گفته به نام خدا و سلام به شما. من دیروز منتظر بودم که دوباره سریال خاک سرخ رو آی فیلم پخش کنه و دیروز این اتفاق افتاد و من رو خوشحال کرد. ببین علی، دقیقا تو هم زدی تو خال. منظورم واقعا یه همچین چیزاییه و البته بیشتر از این یا حتی کوچولوتر از این، چیزی که باعث بشه ما احساس بکنیم که آره زندگی چقدر قشنگ میتونه باشه، هر چقدر کوچیک. مثلا این که سریالی که دوست داشتیم ببینیم و حالا فرصت میکنیم ببینیم. حالا شما مثلا ببینید خانم آقا جانی صدا بردار خوبمون، میگن که دیروز من دلم خیلی حلوا میخواست و هی میگفتم حلوا و اینا، تا اینکه همسایه‌مون یه دفعه برام حلوا آورد و منم خیلی خوشحال شدم. واقعا جالبه ها، حلوا نمیاری کسی به این راحتی دم در. یه موقعی انرژیای ما، حس و حال ما هم باعث میشه که اتفاقای خوب برامون بیفته. خب همچنان همراه شما هستیم و سپاسگزارم که شما هم دارین ما رو میشنوین. بذارید در رابطه با موسیقی باز هم بر میگردم و صحبت میکنم، اما حتما دکتر اسماعیل آذر رو میشناسید، پژوهشگر و مدرس دانشگاه که در رابطه با زبان فارسی گفتن که به یک طرح کلی نیاز داریم. این پژوهشگر و مدرس دانشگاه درباره آثار و چالش‌های انتخاب مدیران برای مراکز و مؤسسه‌های دانشگاهی و دولتی فعال در زمینه ادبیات و زبان فارسی گفتن ما باید برای همه کارهامون از جمله زبان فارسی نقشه راه داشته باشیم. باید بدونیم می‌خوایم چیکار کنیم، توی کجا قرار داریم و قراره به کجا بریم. برای ترمیم و بهبود وضعیت زبان فارسی چه طرح‌ها، پروژه‌ها و کارهایی رو باید صورت بدیم. در ابتدا این باید ترسیم بشه و به صورت یک خط کشیده بشه و بدونیم ما در کجای این خط هستیم و میخواییم به کجای اون بریم. ایشون در ادامه گفتن که همچنین باید بدونیم چطوری قراره این راه رو عبور کنیم، اصلاً کجاییم، کجا میخواییم بریم پس، و اینکه چجوری میخواییم بریم. اگر این خط ترسیم نشه و طرح کلی برای بهبود وضع زبان فارسی مشخص نشه، زحماتی که کشیده میشن فرجام مشخصی نخواهند داشت. اسماعیل آذر در این حال گفت از نظر قانونی مسئول زبان فارسی اکنون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. البته این رو هم باید بگیم که وزیر کنونی توجه خاصی به زبان فارسی دارن، ولی پیشنهاد من برای کل کشوره. همه دارن کاری در این زمینه انجام میدن اما مسیر مشخصی ندارن. ایشون در ادامه باز هم گفتن که برای مثال نمایندگان فرهنگی از کشور ما به کشورهای دیگه اعزام میشن خب این فقط همین، آیا این افراد اعزام شده تخصص لازم رو دارن درباره زبان فارسی، میدونن درباره زبان کشور در مقصدی که دارن میرن چیزی میدونن، حداقل یکی دو تا زبون میدونن، تحصیل کرده حوزه فرهنگ هستن، نقشه راه رو برای این کار دارن؟ اینا همشون سوالایی ان که باید پرسیده بشه و البته باید بهش جواب هم داده بشه. جناب اسماعیل آذر رو ما خودمون خیلی در رادیو نمایش دوست داریم و حتما گزیده‌هایی از زبان و ادب فارسی رو که در بین برنامه‌ها پخش میشه علاقمندان به رادیو نمایش شنیدن و میشنوند. متشکریم از آقای اسماعیل آذر که اینقدر دغدغه‌مند راجع به زبان و ادبیات فارسی. عزیزان در اینجا یک مهمان بسیار عزیز داریم، یکی از هنرمندان شناخته شده کشورمون در حوزه سینما، تئاتر و تلویزیون، حالا کمتر، ایشون سالهاست که مسئولیت خطیری رو هم در حوزه تئاتر داشتن که خیلی هم خب همیشه آبستن حوادث بوده. جناب آقای ایرج راد، بازیگر و کارگردان هنرمند دوست داشتنیمون. آقای راد صبحتون بخیر باشه، خیلی خوش اومدید به پرانتز خبر رادیو نمایش.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما عرض سلام دارم و همینجور صبح بخیر و خدمت شنوندگان عزیز برنامه شما.
متشکرم از همراهیتون. جناب راد عزیز، این روزها قراره که شما یکی از نمایشنامه های خوبی که من خودم هم حسن در واقع سابقه بازی کردنش رو داشتم به روی صحنه ببرید، آقای اشمیت کیه، و این خیلی خوشحال کننده است. لطفا بفرمایید در مورد این نمایش، در مورد مسیری که رسوندینش به صحنه به عنوان بازیگر البته، و خب میدونم که سهراب سلیمی هم کارگردانش میکنه.
بله 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 عرض کنم حضورتون که این نمایشنامه قبلا هم به اجرا در آمده بود در قبل از این کرونا.
بله، بله.
و ما تقریبا حدود 14-15 اجرا داشتیم که برخورد کردیم به همین مسائل و طبیعتا کار تعطیل شد. همواره به دنبال این بودیم که توی موقعیت دیگری باز دوباره آقای اشمیت کیه رو به روی صحنه بیاریم و بالاخره این قرار شد که از 14 در حقیقت شهریور ما بتونیم در سالن استاد سمندریان این کار رو به صحنه ببریم و این کار خوشبختانه صورت گرفت و روی صحنه آمد و الان هم روی صحنه هستش و امیدوار هستم که عزیزانی که علاقمند به تئاتر هستن حتما به دیدن این کار بیان، به خاطر اینکه این کار در همون 14-15 روزی که ما 14-15 اجرایی که قبلا داشتیم بسیار مورد استقبال قرار گرفت و تماشاگران زیادی داشتیم، واسه همین هم فکر کردیم که حتما بالاخره باید این کار مجدداً اجرا بشه که خوشبختانه این کار به روی صحنه اومد و الان تا 22 مهر ماه ساعت 7 شب اجراش در سالن استاد سمندریان ادامه خواهد داشت.
خدا رو شکر. آقای راد عزیز، تماشاخانه ایران شهر طی یکی دو سال گذشته تماشاخانه‌ای بوده که خب فعالیتش نسبتاً مستمر بوده نسبت به خیلی از سالن‌های خصوصی و تونسته که خیلی از اجراهای موفق یکی دو سال گذشته که خب بالاخره تاثیرات کرونا رو هم درش دیدیم روی صحنه. برای این روزها تماشاخانه ایران شهر اوضاعش چطوره و شما چطور پیش بینی می‌کنید حضور مخاطب‌ها رو؟
والا به هر حال به خاطر اینکه تغییر مدیریت پیدا کردش تماشاخانه ایران شهر،
بله،
و قبلا تحت مدیریت خانه هنرمندان ایران بود ولی این از طریق سازمان فرهنگی هنری شهرداری مستقلن داره اداره میشه و مدیریت جدیدی رو پیدا کرده. مدت کوتاهیه که این اتفاق افتاده، حالا باید ببینیم که ادامه راه چگونه خواهد بود و آیا همون مسیر قبل ادامه پیدا میکنه یا تغییراتی در اون ایجاد میشه. هنوز کاملا مشخص نیست این قضیه.
و آقای راده عزیز، با توجه به اینکه شما خب یکی از هنرمندان شناخته شده ما و از قدیمی های صحنه کشورمون هستید، وضعیت ترجمه آثار خارجی با توجه به اینکه این کار نوشته سباستیان تیری هست و خب میدونید که الان نمایشنامه هایی از نویسنده های جوانتر و بروزتر کشورهای دیگه روی صحنه میره و خیلی هم خبرساز شد راجب حتما میدونید، لازم نیست بیشتر توضیح بدم.
بله، عرض کنم حضورتون، به هر حال من فکر میکنم که ما باید در هر دو جهت حرکت داشته باشیم، هم نمایشنامه هایی که توسط نمایشنامه نویسان ایرانی و به خصوص اخیراً که تعداد بیشتری از جوانان اقبال این رو پیدا کردن که به طرف نمایشنامه نویسی برن، هم نمایشنامه های ایرانی رو اجرا بکنیم، هم طبیعتاً نمایشنامه های ترجمه رو هم بتونیم اونهایی که در ارتباط با ما قرار میگیره، در ارتباط با مسائل روز مردم قرار میگیره، مسائل کلی تئاتر قرار میگیره، از اونها هم حتی اکثر استفاده رو بکنیم. ضمن اینکه خب ترجمه های خیلی خوبی هم توی این دوران داشتیم از طریق مترجمان ارزشمندی که بودن. به هر حال تئاتر ببینید یک خانواده جهانیه، اون چیزی که در تئاتر مطرح میشه مسائلی رو مطرح میکنه که در ارتباط با انسان، خواستها، بایدها، نبایدها، مسائل اخلاقی، مسائل خانوادگی، روابط انسان‌ها با هم دیگه، اینها در همه جا به هر حال به یک نوعی مشترک هستند. به همین دلیل تئاتر، همونجوری که عرض کردم حضورتون، تمام اهالی تئاتر یک خانواده جهانی رو تشکیل میدن که در عرصه مسائل فرهنگی و هنری حرکت میکنن و در کل دنیا در حقیقت مسائل فرهنگی و هنری دارای اهمیت ویژه و خاصی هست. ولی خب هر مملکتی در حقیقت با شناسنامه و ویژگی های فرهنگی خودش و با آثاری که در این زمینه نوشته میشه بیشتر شناخته میشه. من امیدوار هستم که توی این زمینه توجه بیشتری بشه، حتما در زمینه های مختلف، هم در زمینه نمایشنامه های ایرانی و کارهای خوب ایرانی نوشته شده، چه از گذشته چه در حال حاضر نوشته میشه، حمایت بشه، روی صحنه بیاد و همینجور کارهایی که ترجمه میشه و کارهای با ارزشی هست، اینها هم به موازات همدیگه بتونه اجرا بشه و در ارتباط با تماشاگر قرار بگیره.
امیدوارم همین شکلی باشه. و در پایان جناب راده عزیز، وضعیت تئاتر کشورمون رو میگم با توجه به تصویر واضحی که شما به عنوان یک مسئول در این حوزه دارید، وضعیت تئاتر رو چطور پیش بینی میکنید در یکی دو سال آینده حداقل؟
والا نمیدونم، ببینید الان وضعیت خیلی مطلوبی از نظر هنرمندان تئاتر و از نظر حمایت‌هایی که باید بشه صورت نمیگیره. ما طالب در درجه اول حمایت‌های معنوی مسئولین فرهنگی و هنری هستیم که طبیعتاً اگر حمایت‌های معنوی شکل بگیره، حمایت‌های مادی رو هم به دنبال خودش خواهد داشت. امیدوار هستم که بتونیم صحبت‌هایی داشته باشیم، جلساتی داشته باشیم، بحث‌هایی در این خصوص داشته باشیم که ببینیم تئاتر رو از این وضعیتی که در حال حاضر داره بتونیم بیرون بیاریم و یک شکل مشخصی بهش بدیم، جایگاه تئاتر دولتی مشخص باشه، جایگاه تئاتر خصوصی مشخص باشه، قانونمند باشه همه اینها و مسائل مختلف حقوقی و مسائل صنفی هنرمندان تئاتر مورد نظر قرار بگیره که بتونیم یک حرکت سازنده‌ای در جهت گسترش فضاهای فرهنگی و هنری و به خصوص در زمینه تئاتر داشته باشیم.
الهی آمین. خیلی متشکرم از شما جناب ایرج راده عزیز. امیدوارم که نمایشنامه و اجرای آقای اشمیتکیه به خوبی روی صحنه استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر ساعت 19 بدرخشه. بله. با حضور مخاطب‌های علاقه‌مند.
خیلی متشکرم از شما.
ممنونم از شما.
خدا حافظ.
صبحتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا حافظ.